السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في عرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين إن تقوى الله مفتاح سداد وزخيرة معاد وإتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان در رابطه با آثار تقوا می فرمایند این تقوا الله مفتاح و سداد. تقوا کلید درستی و راستی است و ذخیره و معاد. تقوا ذخیره روز رستاخیز و روز بازگشت است. تقوا اتق من کل ملکه. تقوا موجب رهایی از هر قید و بندی است و نجات من الهلکه. تقوا موجب نجات از هلاکت است. اینها آثار ارزشمندی است که تقوا برای انسان به ارمغان می آورد. ما در خطبه های گذشته، در خطبه اول، پیرامون امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه بزرگ الهی سخن می گفتیم. جایگاه امر به معروف، ویژگی های امر به معروف، سیره گفتاری پیشوایان دین در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر، سیره عملی پیشوایان دین در رابطه با این گونه مسائل سخن گفتیم. در آخرین خطبه این بحث مطرح شد که آیا امر به معروف و نهی از منکر با توجه به چنین جایگاهی که دارد، آیا شرایط خاصی دارد یا ندارد؟ هر کس در هر جا با هر خصوصیت بر او واجب است که امر به معروف و نهی از منکر کند، یا امر به معروف و نهی از منکر دارای شرایط ویژه است، هم نسبت به آمر به معروف و نهی از منکر و هم نسبت به کسی که مورد امر و نهی قرار می گیرد. گفتیم در لسان فقها ما و بزرگان ما و آموزه‌های دینی ما گاهی 14 شرط در رابطه با مسئله وجوب امر به معروف و نهی از منکر مطرح کردن، اما عمدترین شرایط در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر در 4 شرط کلیدی خلاصه می شود. اولین ویژگی که مطرح کردیم در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر گفته شد که امر به معروف و نهی از منکر باید شناخت لازم نسبت به معروف و منکر داشته باشد، با توجه به مصادیق متعددی که به خصوص در جامعه امروز ما نسبت به معروف و منکر وجود دارد، امر به معروف نهی از منکر باید بداند اینجا مصداق معروف است و اونجا مصداق منکر، تا به درستی بتواند امر به معروف و نهی از منکر نماید. شرط دومی که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر به عنوان شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در لسان بزرگان دین ما مطرح شده، شرط احتمال تأثیر است. اون هم دلیلش روشنه، به خاطر اینکه در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر ما به عنوان یک امر هدفمند داریم اقدام میکنیم، دنبال بسط و گسترش معارف دین هستیم در پرتو امر به معروف و نهی از منکر، باید احتمال تأثیر داده شود، و اگر احتمال تأثیر داده شد در رابطه با امر به معروف همون مقدار کافی است برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر. نیاز نیست ما علم داشته باشیم به اینکه اینجا امر به معروف ما و نهی از منکر ما دارای تأثیر است. به احتمال می شود بسنده کرد به خاطر اهمیت جایگاه امر به معروف و نهی از منکر. لذا بزرگان ما و فقهای ما مخصوصا در رابطه با این مسئله این گونه مطرح کردند که انسان نباید گاهی چیزی را بهانه کند و بگوید نتیجه ندارد، ما چه امر به معروف بکنیم چه نهی از منکر بکنیم. گاهی انسان به سرحد علم میرسد، اون بحث دیگری است، ولیکن در تعبیرات بزرگان ما این جمله زیبا به چشم می‌خورد که گاهی با تکرار سخن در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر می‌بینیم آثار و برکاتی دارد. طرف ممکنه یک بار تحت تأثیر قرار نگیرد، اما ما احتمال تأثیر می‌دهیم، برای بار دوم، برای بار سوم تأثیر می کند، یا به کلی دست از عمل بر می دارد، یا اگر می خواست سراغ گناه بزرگتری برود از اون صرف نظر می کند، یا دیرتر اقدام می کند، یا اگر هم اقدام کند ممکن سراغ گناه کوچکتری برود. این روند می تواند فضای جامعه ما را تلطیف کند و جامعه دینی ما را به یک جامعه واقعا دینی تبدیل کند. بنابراین احتمال تأثیر برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر کافی است. تعبیر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است در رابطه با همین تأثیر پذیری می فرماید انما یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم. فرمایش امام این است که کسی امر به معروف و نهی از منکر می شود که مؤمنی باشد اندرس پذیر، یا جاهلی باشد و نادان که بیاموزد و اثر امر به معروف و نهی از منکر در زندگی او روشن شود. همین که تحت تأثیر قرار می گیرد مؤمن، همین که جاهل تحت تأثیر امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد کافی است. شرط سومی که مطرح شده اون شرط عبارت از این است که امر به معروف و نهی از منکر مربوط به کسانی است که اصرار بر یک گناه دارند، اصرار بر خطیئه دارند. زیرا بعضی از افراد به خاطر غفلتی که دارند، اتفاقی که میافتد، مرتکب گناهی میشوند و سریع پشیمان میشوند، سریع توبه میکنند، دچار عذاب وجدان میشوند. اینها حقیقتا مانند بیماری هستند که در برابر میکروب مقاومه، یعنی اراده او قوی تر از میکروبی است که به او لطمه وارد کرده، یا درد و بیماری او یک بیماری سطحی است که زود علاج می شود. در این گونه موارد مسئله وجوب مطرح نیست، چون خود فرد با توبه او، با پشیمانی او، با عذاب وجدانی که پیدا می کند تو مسیر قرار می گیرد و همین خواست ما. اما کسانی که می‌بینیم یک گناه را انجام می‌دهند، دهنکجی می‌کنند، بار دوم انجام می‌دهند، دهنکجی می‌کنند، نه به عالم دین توجه می‌کنند، نه به کلمات معصومین توجه می‌کنند، نه فضای جامعه اسلامی به دینی را محترم می‌شمارند، تو فضای جامعه دینی رسماً مرتکب گناه می‌شوند و باکی هم ندارند و اگر تذکری هم به آنان داده شود در برابر این تذکر میستن، مقاومت میکنن، گاهی به درگیری میانجامد. اینا پیداست که تصمیم گرفتن گناه کنن توی جامعه اسلامی. آدمایی با چنین خصلتی باید مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار بگیرن، که البته خود دارای مراحلی است که به فضل پروردگار عالم در خطبه های آینده نسبت به مراتب مختلف امر به معروف و نهی از منکر اشاره خواهم کرد. شرط چهارم و آخرین شرطی که در رابطه با مسئله امر به معروف و نهی از منکر فقها در کتب فقهیشون مطرح کردن، عبارت از این است که در سایه امر به معروف و نهی از منکر مفسده‌ای به وجود نیاد. حالا بعضی تعبیر کردن زیان و ضرر نداشته باشد، بعضی تعبیر کردن مفسده‌ای در کار نباشد. من در اینجا دو کلام از دو بزرگ نقل می کنم، کلامی از حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه و کلامی از استاد شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه سخنی دارند و اون سخن این است که از اونجا که فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارای اهمیت خاصی است، باید تلاش کنیم که به شکل صحیح اجرا شود و زیانبار نباشد، چون اگر زیانبار شد یک امر الهی تلقی نمی شود. ایشون اشاره می کنند اگر کسی بخواهد در پرتو امر به معروف و نهی از منکر خدمتی به اسلام بکند ولی در عوض مفسده ای را به بار بیاورد، ایشون می فرمایند در اینجا چنین امر به معروفی و چنین نهی از منکری ضرورت ندارد. سخن امام این است، خیلی جالبه. عمل امام هم روشن بود که امام دنبال این نبود که اگر در پرتو امر به معروف و نهی از منکر ضرری متوجه او می شود، تبعید می شود، زندان می شود، دست از امر به معروف و نهی از منکر بردارد. ایشون می فرماید هر گونه ضرر جسمی موجب سقوط این تکلیف الهی نیست. خیلی جالب این سخن، بلکه باید دید در قبال این امر و نهی چه به دست می آید و چه از دست می رود. ببینیم چه به دست آورده ایم و چه از دست داده ایم. اگر مسئله مهمی را در پرتو امر به معروف و نهی از منکر به دست آورده ایم، ارزش اون را دارد که چیزی را از دست بدهیم و این مصلحت عالیه را به دست بیاوریم. این سخن زیبای امام است. بعد می فرماید در صورتی که حفظ شعائر دین و از بین بردن گمراهی نیازمند خون باشد، نه تنها از اموال گذشتن که جانبازی نیز در این شرایط واجب است. بنابراین اگر کسی صرف یک ضرر به زیان شخصی را بگه به من فوش میدن، اهانت میکنن، پس بنابراین من در وادی امر به معروف و نهی از منکر وارد نشوم، امام با صراحت میفرماید گاهی نیاز به از مال گذشتن و گاهی نیاز به از جان گذشتن است. آیاتی که ما داریم، روایاتی که ما داریم، دستور به استقامت داده، دستور به پایداری داده در برابر مسائلی که برای انسان پیش میاد در مسیر امر به معروف و نهی از منکر، که نمونش حرکت نورانی سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین است. شعار او این بود: اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. و میبینیم پایان راه چنین امر به معروفی و نهی از منکری به کجا ختم شد. و حسین ابن علی نگفت چون احتمال خطر وجود دارد، چون ممکن است مفسده ای باشد، پس بنابراین من در این راه اقدام نکنم، و ورود کرد به قیمت جانش و به قیمت اسارت فرزندانش. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را با وظایفمون روز به روز آشناتر بگردان، در فرج مولایمون تعجیل بفرما، به امام راحلمون و همه مراجع گذشتمون و همه علماء گذشتمون روح و ریحان عنایت فرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و سایر مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و اجر، کرامت بفرما. پروردگارا شهدای عزیز ما، شهدای انقلاب ما، شهدای دفاع مقدس ما، شهدای مدافع حرم ما را با شهدای کربلا و شهدای صدر اسلام محشور بگردان. توطئه های دشمنانمون را به خودشون برگردان. پرچم اسلام را در پهنه گیتی به اهتزاز درآور. جبهه کفر را سرنگون بگردان. تکفیری ها و وهابی ها، این فتنگران در درون جهان اسلام را پروردگارا نیست و ذلیل و زبون بگردان. باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه افضل صلوات المصلين: عليكم بلزوم اليقين والتقوى فإنهما يبلغانكم جنت المأوى. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. امیر مؤمنان به دو چیز عمده سفارش می کنند. علیکم باللزوم الیقین و التقوا، به پایبندی به یقین و تقوا سفارش می کنم. فإنهما یبلغانکم جنت المأوى، زیرا این دو شما را به بهشت برین الهی می رسانند. انسان هایی که تو زندگیشون یقین حاکمه، تردید و شک و حیرت و دودلی حاکم نیست، انسان هایی که اهل تقوا هستن، پایان راهشون و پایان مسیرشون بهشت برین الهی است. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی چند اشاره می کنم. اولین مناسبت 17 ماه ربیع الاول، یعنی فردا روز شنبه، مصادف است با چند مناسبت. اولین مناسبت میلاد فرخنده رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی است. مناسبت دوم میلاد با سعادت ششمین امام و پیشوا، وجود مقدس امام صادق علیه السلام است. این روز به عنوان روز اخلاق و مهربانی هم نامگذاری شده است، قاعدتاً به خاطر میلاد با سعادت پیامبر و امام صادق است و آخرین روز هفته وحدت است که از روز 12 ماه ربیع الاول آغاز شد. واقعیت مطلب این است که میلاد نبی گرامی اسلام شروع یک مقطع عظیم در تاریخ بشریت است. پیامبر اکرم تلیعه رحمت است. با میلاد او چند اتفاق مهم رخ داد. بت‌ها افتادند، بت‌های اطراف کعبه به رو افتادند. ایوان کسرا شکست و 14 کنگره اون فرو ریخت. دریاچه ساوه خشکید و آتشکده هزار ساله فارس به یک باره خاموش شد. و این یک پیام مهمی برای همه جهانیان بود که این میلاد و این تولد با میلادها و تولدهای دیگر متفاوت است. این پیام دهنده حرکت بزرگی در سطح دنیاست. از بت دیگر اثری نخواهد بود، از آتش پرستی اثری نخواهد بود. این پیام میلاد نبی اکرم است. از بزرگترین برکات این میلاد با سعادت ارتقاء جایگاه انسان. انسان در عصر جاهلیت با انسانی که در پرتو رهنمودها و هدایتهای پیامبر رشد کرد، تفاوت از زمین تا آسمان است. همچنین میلاد با سعادت امام صادق و انوار تابناک این امام همام، هدایتگری های این امام همام چقدر تأثیر در فضای جامعه اون روز گذاشت. خب وظیفه ما چیست؟ ما به عنوان امت این پیامبر، پیروان این امام چه کنیم؟ اولین گام این است که معارف اینها را فرا بگیریم، خودمون را پایبند دستورات اینها قرار بدیم، اونم در دنیایی مثل دنیای امروز. فتنه، تفرقه سراسر عالم را فرا گرفته است. دشمنان کینه‌توز اسلام دنبال این هستند که در صفوف امت اسلامی تفرقه ایجاد کنند. عراق را ببینید، سوریه را ببینید، لبنان را ببینید، یمن را ببینید، سایر کشورها را ببینید. دشمنان ما چه خوابی برای امت اسلامی دیدند؟ راه نجات از همه این تفرقه ها این است که پایبند سیره پیامبر، پایبند برنامه های پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. راه نجات این است. امروز دشمن ما نه به سنی رحم می کند و نه به شیعه، زیرا هم دشمن سنیست و هم دشمن شیعه. امکانات گسترده‌ای از سران کشورهای عربی به اسلامی دشمن می‌گیرد برای ایجاد تفرقه. من اشاره می‌کنم به جریان حلب و غوغایی که امروز در دنیای کفر ایجاد شد به خاطر این پیروزی موفق. به این نکته اشاره خواهم کرد. بنابراین با کنفرانس‌ها، با همایش‌ها، با عمل کردن به رفتار اسلامی و دینی باید به گونه ای رفتار کنیم که پیامبر اکرم از ما امروز راضی باشد، امام صادق امروز از ما راضی باشد، این فرصتهای عظیم الهی و اسلامی را به تهدید تبدیل نکنیم. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، 27 آذر ماه سال روز شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح است. این روحانی فداکاری که در راه وحدت حوزه و دانشگاه دعوت حق را لبیک گفت. دشمنان نمی‌خواستند بین حوزویان و دانشگاهیان، اون هم توسط عناصر این چنین، وحدت ایجاد بشود. امام چه تعبیر زیبایی در رابطه با وحدت حوزه و دانشگاه دارند. تعبیر امام این است: قشر روحانی و دانشگاهی اینها باید چشمهایشون را باز کنند و همه با هم برادروار بدون اختلاف کلمه همه با هم به پیش بروند و این نهضت را به آخر برسانند. یعنی باری که بر دوش حوزویان و باری که بر دوش دانشگاهیان است، اینی که دوش به دوش هم در این جهت حرکت کنند تا ما این انقلاب عظیممون را به دست با کفایت حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم فدا برسانیم انشاءالله. مسئله سوم آزادی حلب است. من کمی صحبت دارم در اینجا. حادثه مهمی بود، مهمترین رویداد خبری در این سالهای اخیر محسوب می شد. در دنیا بازتاب گسترده ای داشت. من اخبار را ملاحظه می کردم. خوب بدانید، شاید هم می دانید، امروز دنیای کفر، امروز ارتجاع منطقه به اذان شستن. خیلی جالب بود برای من، فرانسه مهد آزادی، مردم سوریهی که با مقاومتشون حلب را از دست اشغالگران آزاد کردن، اونچنان به خشم آمده و عزا گرفته چراغهای برج ایفل را خاموش کرده. این نشانه اقتدار امت اسلامی است که دشمن به خشم آمده و عزا گرفته است. مجلس انگلیس جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. دانمارک به عزا می‌نشیند. سفیر ما را و سفیر روسیه را انگلستان به بعضی از کشورها احضار می‌کنند. برای چی؟ مگر چه اتفاقی افتاد؟ مگر شما دنبال این نبودید که با تروریسم مبارزه کنید؟ ملت قهرمان سوریه، نیروهای مردمی سوریه آمدن این اشغالگران را مفتزهانه بیرون کردن. شنیدم عده‌ای با پای برهنه تسلیم رزمندگان شدند. و این نشانه اقتدار امت اسلامی است، این که امام ما و رهبر عزیز ما روی مقاومت تکیه می کنند، نه تسلیم و مذاکره بدون نتیجه. این است، اگر چنین در صحنه بمانیم، خدا وعده پیروزی داده و پیروزی با ماست. این وضعیت حلب هست. حلب دومین شهر بزرگ سوریه است. از نظر اقتصادی جایگاه بسیار مهمی دارد. هم مرز با ترکیه است. ترکیه امروز متاسفانه به عنوان یک کشور اسلامی عزا گرفته. یکی دو روز قبل که مسئله آزادی حلب مطرح شد، عده‌ای را بسیج کردند اطراف سفارت ما که در نتیجه علیه ایران اسلامی شعار بدن کجایید؟ چه میکنید؟ ما این پیروزی را به مردم قهرمان سوریه، به جبهه مقاومت، به ملت ایران، به خانواده شهدای مدافع حرم تبریک عرض میکنیم. انشاءالله امیدواریم که این پیروزی ها ادامه پیدا کند روزی عراق آزاد شود از دست تروریست‌ها، روزی سوریه آزاد شود، روزی یمن آزاد شود و کل فضای کشورهای اسلامی و اون جبهه بیداری اسلامی انشاءالله اون حرکت بالنده لازم را پیدا کند. ملاقاتی جناب عبدالله رمضان دبیر کل جهاد اسلامی با رهبر فرزانه انقلاب داشت. نکات مهمی در اونجا مطرح شد. رهبری فرمودند اگر این جوانان فلسطینی، این اتحاد و یک پارچگی بین مسلمانان علیه صهیونیستا اتفاق بیفتد و مسلمانان با هم متحد شوند، بعد از 25 سال اثر به رشانه از رژیم صهیونیستی در جهان نخواهد بود. جناب رمضان عبدالله یک طرح 10 ماده‌ای آورده بود و رهبری فرمودند این طرح نباید روی کاغذ بماند. 2-3 بند از این طرح این است: تأکید بر مبارزه، نفی کامل قراردادهای سازش، اصرار بر اتحاد گروه‌های فلسطینی و محکوم کردن تلاش‌های بعضی از کشورهای مرتجع منطقه. انشاءالله امیدواریم این اقدامات به سرانجام برسد و دارای آثار و نتایج خوبی باشد. پروردگارا ما را بیامرز. به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. روح بلند رهبر فقیدمون عالی است اعلا بگردان. به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون، به مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت سلامت عنایت بفرما. به این مردم خوب ما و همیشه در صحنه ما که همیشه با حضورشون بر شکوه و مجد انقلاب ما افزودن عزت روز افزون مرحمت فرما. به خانواده مکرم شهیدان ما صبر و عجز کرامت فرما. جوانان انقلابی ما را، جوانان برومند ما را در خط و هدف مکتب قرار بده. باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. در فرج آقای من، مولای من، صاحب اصلی من حضرت بقیت الله العظم تجیل بفرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.